الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اذا عرفت ما ذکرناه فعلم ان الکلام فی احکام التعارض یقع فی مقامین، لان المتعارضین اما ان یکون لأحدهما مرجح على الاخر و اما ان لا یکون بل یکونان متعادلین متکافئین. بحث ما در مورد تعادل و تراجی بود. بعد از بیان تعارض در لغت و در اصطلاح و مباحثی که در حقیقت بازگشت می کند به روشن شدن جایگاه تعارض و به واسطه روشن نمودن مصادیق تعارض، در حقیقت خود تعارض در اصطلاح هم روشن تر می شود بیان شد. در ادامه مصنف میگن خب در باب تعارض در دو مقام باید بحث بشه، چون دو خبری که متعارض هستن، دو دلیلی که متعارض هستن، یا یکی مرجحی نسبت به دیگری دارد یا هیچ کدام مرجحی نسبت به دیگری ندارد. اگر یکی از دو دلیل مرجح بر دیگری داشته باشد که ازشون به تراجیح یاد میشه، ترجیح و احد دلیلین علی الاخر، خب این در مقام تراجیح بحث میشه که به همین مناسبت بحث از مرجحات مطرح میشه: مرجحات سندی، مرجحات دلالی، مرجحات منصوص، مرجحات غیر منصوص، مرجحاتی که داخلی هستن یعنی در خود روایت وجود دارن، مرجحات خارجی و غیره، که شمه ای از مطالبش در اصول فقه مرحوم مظفر خوندید. اما اگر دو خبر هیچ وجه ترجیحی نسبت به همدیگر نداشته باشن که ازش به تعادل یاد میشه و قواعد باب تعارض در حقیقت همینجا مطرح میشه که حالا ما مخیر هستیم که احدهما رو انتخاب کنیم، احدهمای معین یا احدهمای غیر معین، یا اینکه نه ما اصلا قائل به تأخیر نیستیم بلکه قائل به چی هستیم؟ تساقط هستیم، چون ترجیح بلا مرجع پیش میاد. اینم انشاءالله در ادامه مورد بحث خواهد. لذا در ادامه صفحه عرضم به حضور شما صفحه 33 میگه المقام الاول فی المتکافئین، که تقریبا حدود 13 صفحه بحث میکنه، 13-14 صفحه تا صفحه 46-47. صفحه 46-47 در مورد تراجیح بحث میکنه. تراجیح هم به 4 تا مقام تقسیم میکنه: مقام اول، مقام دوم، مقام سوم و مقام چهارم، که کتاب تعادل و تراجیح چی میشه؟ تموم میشه. اما از اونجایی که این نکته رو باید دقت کنید، اما از اونجایی که اینو باید خیلی دقت کنه چون خیلی از طلبه ها اینو بدجور می فهمن، اما از اونجایی که جریان قواعد تراجی و همچنین جریان قواعد تعادل وابسته به این است که ما نتوانیم بین این دو دلیل به گونه ای جمع نماییم، لذا اگر ما بتونیم بین دو دلیل به گونه ای جمع نماییم، نوبت به قواعد تراجی نمی رسد. ببینید، ولو این که یکی از دو دلیل مرجح داشته باشد نسبت به دلیل دیگه، ما سراغ مرجح نمی ریم، بلکه اول باید سعی و تلاش کنیم که اگر بتوانیم بین دو دلیل جمع کنیم. ما اگر دو دلیل متعارض داشته باشیم سراغ قواعد باب تعارض نمیریم، حالا تخییر باشد یا تساقط باشد، اول باید تمام همت ما بر این باشد که بین دو دلیل جمع کنیم. به این خاطر میگن الجمع او مهما امکن اولا مند ترهه. چون این قاعده، یعنی قاعده الجمع او مقدم بر همه قواعد تعادل و تراجی هست، لذا ایشون میگه مناسب این است که، و بلکه میگه لابده، هیچ چاره ای نیست اول ما مقداری در مورد این قاعده بحث کنیم تا حدود این قاعده روشن بشه. مثلا مراد از جمع چیست؟ آیا ایو جمع این هر جمعی بود، ولو جمع عقلی باشد، ولو جمعی باشه که برای شخص فقیه پسندیده است، برای دیگران اصلا پسندیده نیست، جمعی باشه که مثلا از راه مکاشفه حاصل شده باشد، یا نه باید جمع دلالی باشد، جمع عرفی باشد، یه جمعی باشد که وقتی ما به عرف بگیم عرف بپسندد. الجمع و مهما امکن، منظور از امکان چیه؟ اولا منت تر، آیا منظور از اولا اولویت یا تعیون و وجوبه؟ منظور از تر چیه؟ یه مقدار در مورد الفاظ خود قاعده بحث کنیم، در مورد حدود قاعده بحث کنیم، در مورد مدرک قاعده بحث کنیم. خلاصه این که این قاعده ای که مقدم بر همه قواعد تعادل و تراجی قرار پیاده بشه، خب از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. لذا ایشون به صورت مفصل در مورد این قاعده چکار میکنن؟ بحث میکنن. بالای اذا عرفته علامت بزنید، بنویسید بعد از بیان تعارض در لغت و در اصطلاح و همچنین طرح مباحثی مانند کیفیت تقدیم ادله اجتهادیه بر اصول عملیه و بر اصول لفظیه که در جهت روشن شدن جایگاه تعارض و مصادیق تعارض مطرح شده اند، مصنف می‌فرمایند باید بحث در مورد احکام تعارض مطرح گردد. یعنی تا حالا بحث ما بحث موضوعی بود، از این قسمت میخواد بحث چی بشه؟ حکمی بشه. بعد و احکام تعارض با یک نگاه کلی در دو مقام قابل پیگیری می باشد. یکی مقام تعادل و تکافؤ دو دلیل و دیگری مقام تراجی، چون دو دلیل متعارض از دو حالت خارج نمی باشند. یا هیچ یک از آن دو دلیل مزیتی در جهت ترجیح آن بر دلیل دیگر ندارد و یا یکی از آن دو دلیل جهت و مزیتی در جهت ترجیح آن بر دیگری دارد، ولیکن از آنجا که جریان احکام در این دو باب یا در این دو مقام متوقف است بر این که هیچ وجه جمعی بین دو دلیل متعارض وجود نداشته باشد، لذا لازم است که قبل از ورود در این دو مقام بحث از قاعده معروف و مشهور در السان یعنی قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح مطرح گردد. به همین جهت مصنف ابتدا به صورت تفصیلی در مورد قاعده مذکور بحث را پیگیری می نمایند و سپس در مقام اول در مورد دو دلیل متعادل و متکافئ بحث نموده و سپس در مقام دوم در مورد تراجی بحث را پیگیری می نمایم. عبارت داشته باشیم: اذا عرفت ما ذکرناه، هنگامی که شناخت تو آن چیزی که ما ذکر کردیم که همه مباحث گذشته بحث موضوعی بوده، فعلم ان الکلام فی احکام التعارض یقع فی مقامین، باید بدانی که سخن در احکام تعارض که بحث محمولی میشه یقع فی مقامین در دو مقام هست. لان المتعارضین، چرا در دو مقام بحث میکنی؟ چون دو دلیل متعارض از دو حالت خارج نیستن. اما من اینو جابجا کردم به خاطر مقام اول و ثانی که خودش بعدم میاره، اما ان یکون لاحدهما مرجح علی الاخر، اینکه میباشد برای یکی از این دو دلیل وجه ترجیحی بر دیگری، و اما ان لا یکون، یا اینکه نه، یکی از دو دلیل وجه ترجیحی بر دیگری ندارد، بل یکونان متعادلین متکافئین، که تعادل و تکافو یعنی همون برابری، و قبل از شروع فی بیان حکمهما، قبل از اینکه ما بحث رو در مقام اول و مقام دوم پیگیری کنیم، لابد، هیچ چاره ای نیست. بالای لابد بنویسید چون، تا زمانی که این قاعده قابلیت جریان داشته باشد، بیرگل بذارید، نوبت به قواعد و احکام تعارض نمی رسد. خب وقتی که این قاعده مقدمه بر همه احکام تعارضه، خب باید اول حدود این قاعده معلوم بشه دیگه. لابد من الکلام، از سخن گفتن، فلقضیت المشهورته، که در السان فقها و اصولیون این یک امر رایج است. و هیه، اون قاعده چیه؟ اون قضیه مشهوره چیه؟ ان الجمع بین الدلیلین، جمع بین دو دلیل، مهما امکن اولا منت تره. ول مرادو، بالای واو علامت بزنید، در مورد قاعده مذکور از دو جهت بحث پیگیری می شود. یکی بحث از مفردات قاعده و دیگری بحث از دلیل بر این، یعنی دلیل و مدرک بر این قاعده می باشد. اما در مورد مطلب اول، یعنی بحث از مفردات قاعده، باید چهار امر پیگیری شود. یکی مراد از جمع چیست؟ علامه سوال. دیگری مراد از امکان چیست؟ علامه سوال. سوم، اونا رو باید اضافه کنند، یکی این که، دیگر این که، و سوم این که مراد از اولویت چه می باشد، و چهارم این که مراد از طرح چیست. علامت سوال، سر خط. در مورد امر اول، یه لحظه با من باشه، در مورد امر اول یعنی مراد از جمع، و در مورد امر سوم یعنی مراد از اولویت، بحث مستقلی در کتاب رسائل نشد اما در خلال بحث‌های آینده ذکر شد. در مورد که مراد از امکان چیه، بعداً ایشالله صفحه ارزم بزرگ شما 24 و 25 بحث میشه که منظور از اینجا، منظور امکان عرفیه نه امکان عقلی، در خلال مباحث هم بهش پرداخته میشه. اونی که مستقلا مورد بحث قرار گرفته فقط طرح اینجا، اما اون سه مطلب دیگه مستقلا مورد بحث قرار نگرفت. چی گفتن نوشته؟ در مورد امر اول مطلبی به صورت مستقل در ما نحنفی مطرح نگردیده، ولیکن در خلال مباحث آینده مراد از جمع روشن می گردد و آن این که مراد از جمع حفظ دلالت ظاهری دو دلیل می باشد. به این صورت که ما به گونه ای عمل نماییم که هیچ یک از دو دلیل به لحاظ مدلول و مفاد ظاهری از درجه اعتبار ساقط نگردند. نقطه ویلگی بذارید. اما در مورد مطلب دوم، یعنی مراد از امکان، در ادامه قبل از بیان و تحقیق از جانب مصنف بحث مستقلی پیگیری خواهد شد و مصنف ثابت می نماین که اگرچه در نزد قدما مراد از امکان اعم از امکان عقلی و امکان عرفی بوده است، ولیکن قطعا این مطلب صحیح نیست و مراد از امکان بلگول امکان عرفی می باشد. یه ادله مصنف بعدن ذکر می کنه، مثلا میگه اگه منظور از امکان عقلی هم باشه، دیگه این روایاتی که میاد برای این که بخواد مرجحات ذکر کنه معنا نداشت، که چون بین دو دلیل هر جوری باشه ما میتونیم یک وجه عقلی بیاریم و بین این دو دلیل چکار کنیم؟ جمع کنیم. ایشون الان یه مباحثی شالا اونجا ذکر میکنه. و اما در مورد مطلب سوم، یعنی مراد از اولویت، نیز مبحث مستقلی مطرح نمی گردد، ولیکن در خلال مباحث آینده روشن می گردد که مراد از اولویت بگو اولویت به نحو تعیین و وجوب می باشد، نه اولویت به نحو افضل بودن. تو عبارت های بعدی میگه لابده یا لابدم من ان یعمل. این تعابیر نشان دهنده این اولویت، اگرچه بعض مستقلن هم بعض کنم همینه گفتن، اما تو عبارت ایشون. و اما در مورد مطلب چارم، یعنی مراد از طرح در ما نحنفی، به صورت مستقل بحث از آن مطرح شده است و آن اینکه مصنف می‌فرمایند مراد از طرح این است که اگر دو دلیل مرجحی نسبت به یکدیگر نداشته باشند یا مرجحی نسبت به یکدیگر داشته باشند، تا زمانی که ممکن است طرح آنها جایز نمی باشد. لذا عنوان طرح، یه لحظه با من باشید، ببینید عنوان طرح ظهور اولیش در مورد این است که اون جاهایی که مزیت ندارن برابرن، باز شما جمعشون کنی بهتر از اینه که اینا رو بخوای یکیشون رو طرد کنی. ظهور در این داره، ولی اون جایی که مزیت داشته باشه چی؟ یه دلیل بر دلیل دیگه مزیت دارد، مرجح دارد. خب ظاهرش اینه که اینجاها طرح مطرح نمیشه، چون باید طرح کنیم. اما ایشون میگه نه، اگرچه اینجوری هست اما طرح در این قاعده عامه، عام از طرح. اینکه طرح جایز نیست ولی اینکه مرجح باشد. لذا اگر یه دلیل وچه ترجیح داشته باشد، باز ترجیح مؤخر است تا میتونیم باید جمع کنیم. اگه دو دلیل مرجحی نداشته باشن، باز تخییر یا تساقط مؤخر است. لذا خب همینه میخواد جا بندازه دیگه، ولی تو نظر خیلی اینجوری نبوده. خیلی ها طرحو میبردن در اونجایی که مرجع نیست، یعنی تعادل بود. ایشون میخواد بگه نه، طرح مقدمه بر همه. خب همینه جا بندازه مثلا. چی گفتم نوشتید؟ لذا عنوان تر اگرچه با مقام تعادل و تکافع دو دلیل تناسب دارد، ولیکن اعم بوده هم مقدم بر قواعد تراجیح است و هم مقدم بر قواعد تعارض، به این معنا که جمع بین دو دلیل مقدم است بر ترجیح یکی از دو دلیل بر دیگری به جهت مزیت و مرجحی که در آن وجود دارد، کما این که جمع بین آن دو دلیل مقدم است بر اجرای قواعد باب تعارض، مانند حکم به تخییر، و در جهت اثبات این مطلب به کلامی از ابن ابی جمهور احسائی اشاره می نمایم که ایشان اجرای قاعده الجمع و مهما امکن را مقدم بر اجرای قواعد تراجی و قواعد تعادل دانسته است. نقطه سر خط. بنابراین همانطور که بیان شد قاعده الجمع و مهما امکن اولا منتر مقدم بر همه قواعد باب تعادل و تراجیح می باشد، لذا تا زمانی که این قاعده قابلیت جریان داشته باشد نوبت به قواعد دیگر نمی رسد. به همین جهت بعضی از علما مانند ابن ابی جمهور احسائی می فرماین این امکانک، یعنی اگه امکان داشته باشه برای توی فقیه، این امکانک توفیق بینهما، اگه امکان وجود داشته باشه برای تو که بتونی وفق ایجاد کنی بین دو دلیل، بالحمل علا جهات تأویل و دلالات فحرس علیه، حریص باش تو بر این مطلب، باید نهایت اون اجتهادتو به کار بگیری. فحرس علیه تو متن کتابتون هست، وجتهد فی تحصیلهی، و در این راستا به اجماع علما تمسک نموده اند. این تا اینجا. اون مطلب اول منظور از مفردات چیه؟ قاعده. اما مطلب دوم دلیل بر قاعده که از صفحه بس صفحه 20 وستدل چی؟ علیه بهش میرسه. یعنی اینکه علما اتفاق نظر برای این مطلب دارن که وظیفه اولیه شما این است که باید تا جایی که میتونی جمع کنی. حالا ایشون داره میگه دیگه، حالا مفصلن داره این چیزی که بوده. بعدا مرحوم شیخ اجماعی که ایشون اینجا ذکر میکنه رو صفحه 25 تو اون بل جملته مورد نقد قرار میده. میگه فضلا ان دعواه الاجماع علا، میگه فلا یظن به صاحب الاولی و ولا به من هو دونه. حالا میرسیم اونجا دیگه، فعلا چیزی که اینجا بود.
ناظر به اون جمع عقلی و عرفیه
کدام این عبارتی که این که شما داری میگه بعضی از شروع مثل آقای محمدی خراسان اینا اینو حمل کردن بر اون، ولی ربطی نداره. عبارت ایشون تو متن آقای اعتمادی هم همین کار انجام ده، ولی درست نیست. از وستدله اول بحث جدیده، این بحث اینجا این عبارت رو مرحوم شیخ از این جهت، بله از این عبارت به جهات مختلف میشه استفاده کرد. مثلا این عبارت که میگه ان امکنک توفیق، یا میگه ان العمل بالدلیلین مهما امکن خیرون. این ظهور در این که این امکان هم عقلی رو میگیره هم عرفی رو میگیره. لذا مرحوم شیخ در ادامه میگه نه، عبارت ابن ابی جمهور احسایی شامل این نمیشه، بلکه اتفاقا مراد ایشون هم امکان عرفیه، چون اگه منظورش هم امکان عقلی بود هم امکان عرفی بود، طرح مقبوله عمر ابن حنظله در ادامه معنا نداشت، چون دیگه نوبت به مقبوله عمر ابن حنظله نمیرسه که من قرار باشه بتونم که امکان منظور که ایو جمع انشئتا، خودی نوبت به اون نمیرسید که بعدا مرحوم شیخ نه. اما تو این ترتیب این متوجه میشه چی میگه، یعنی تو این عبارت از اینجا تا وسدل علیه همین که گفتم نوشته، عبارت ابن ابی جمهور اسرائیل برای این آورده که میخواد بگه که مسئله امکان و مسئله تر هم فرض تراجی رو میگیره هم فرض تعادل رو میگیره. لذا ابن ابی جمهور اسرائیل میگه تا میتونی باید جمع کنی، باید جمع کنی، اگه نتونستی اشاره میکنه به مقبوله عمر ابن حنظله. خب مقبوله عمر ابن حنظله بخشش تراجیه، بخشش چیه؟ تعادل. این که ایشون مسئله تراجی و مسئله تعادل مؤخر ذکر کرده است، نشان دهنده این است که مسئله امکان و مسئله تر هم شامل تعادل میشه هم شامل چی میشه؟ تراجیح میشه. بعد که همین چیزی که گفتیم نوشتید، اینم که گفتم نوشتید، گفتم خیلی ها این عبارت ابن ابی جمهور احسایی رو به عنوان دلیل اول برای وستودله گرفتن، اون تارتن رو دلیل دوم گرفتن، اخرا رو دلیل سوم. اشتباهه. بله، مرحوم شیخ انصاری بعدن از عبارت ابن ابی جمهور احسایی از اجماعش استفاده میکنه، اما این ربطی به اینجا نداره. ببینید صفحه 24 میگه اما ما تقدم من اول لعالی، دیدید؟ اونجا داره میگه اگه کسی از اون عبارت این برداشت، اما اینجا چیزی نگفته که. بعد این آقایونه که این عبارت ابن ابی جمهور احسایی رو میبرن زیر مجموعه وستدله، خب این چه چینشی میشه؟ خب شیخ داره قشن شفاف بحث میکنه دیگه. اول شیخ اندکی در مورد مفردات قاعده بحث کرد و اونی هم که مرحوم شیخ بحث میکنه لغت طرح، فقط طرح که روشن بشه امکان هم در حقیقت روشن میشه. از وستدله در مورد مدرک و دلیل بر قاعده، از اون عبارت ولا یخفا اون چیز دیگه باز که ضمناً اومده بحث کرده. مرحوم شیخ حدود 6 تا دلیل میاره برای یکیش تارتن صفحه 20، یکی اخرا همون صفحه 20 پاراگراف بعدی، بعد میاد جلوتر صفحه 22 مما ذکرنا، صفحه 23 منهو یظهرو، صفحه 23 از افو مما ذکره، صفحه 24 هازا کلهو، بعد میاد دفع دخل مقدر میکنه و اما ما تقدمه، بعد از اینا و تحقیق صفحه 25 مفصل بعد از اینکه بحثا رو گفت، حالا میگه من خود شیخ میخوام بشینم در مورد قاعده اصلا جداگونه چیکار کنم، بحث کنم و تحقیقش مطلب مهمی است. عبارت داشته باشید. عرضم به حضور شما یه چیزی که الان غالبا طلبه ها رو انگیزه ازشون گرفته، به خاطر اینکه اون کسی که میاد مثلا با این طلبه ها میخواد بحث کنه، اون اصلا اصلا نظری نداره. خب طلبه نگاه میکنه میگه که خب اینایی که این بنده خدا گفت که فلان شعر فارسی هم نوشته بود، اومد گفت که خب منم میرم میخونم دیگه. اصلا یه ضمیری که میخوام، مثل اون روز که ما تو بحث لمعه میگفتیم که عدد کمتر از عدد بیشتر کم بشه، خب ما میگفتیم منظور اینه که مثلا بین 3 و 7 یه بار 3 رو از 7 کم میکنیم، دوباره 3 رو از 7 کم میکنیم. عبارت داره اینه میگه، حتی بعضی از عبارات میگه مرتن او مرتین او مرات. خب شیخ مرتضی اون روز میگفت که شاید منظور از مرارن غیر مرات باشه، لذا در مورد 3 و 5 که الان گیر کردیم بگیم 3 رو از 5 کم میکنیم میشه چند؟ 2. دوباره 2 رو از 3 کم میکنیم میشه 1. ایشون این امروز میگفت. خب من گفتم که اینو نمیگه، حالا میرسیم، حالا امروز میگم. خب این بیان اصلا با ظاهر عبارت جور در میاد، ولی بعضی از شارحین این بیان رو گفتن و شاهدی هم براش در عبارت شهید ثانی هست که اینا شاهد هم نیاوردن، که بحث های تنبیه 11 هم یکی از تطبیقاتش همین هست. اما بحث اینه که ما اونی که میفهمیم از عبارت معنا میکنیم، بعد بله به یه فائدتون یه نکته میگیم، البته برای حل این مشکل و برای اینکه این گندی که زدن رو جمعش کنن، چون 3 و 5 داخل نه در متماثل شده بود نه اینا اینجوری معنا کردن، شهید ثانی هم بعدن اینجوری معنا کرد به خاطر اینکه این گند اینجا جمع بشه. خب ولی منظور اینه که سر جای خودش باید به خوبی چی بشه، بیان بشه، دو تا چهار تا بشه. الان عبارت‌ها رو این مراجعه می‌کنید، یه بعضی وقتا بعضی از این آقایون شرحی، حالا چه فارسی چه عربی، تعلیقی، یه نکته‌ای که ذکر می‌کنه اصلا این با چسب باید به عبارت چسبونده بشه. خب این داره عبارت این روونی داره میگه مراد به تر اینه، بعد میگه قال الشیخ ابن ابی جون، بعد بعدن خودش میگه وستدل علیه، بعد این عبارت اینجا رو چون ایشون گفته به اجماع العلماء، گفتن اولین دلیل بر این قاعده اجماع علماست که ابن ابی جمهور احسایی گفته، یعنی یه پارگراف قبلو بردن زیر مجموعه وستدل علیه معنا کردن به خاطر این که این نشد معنا بشه، با اینکه خیلی واضح عبارت ابن ابی جمهور، ابن ابی جمهور احسایی داره میگه جمع کن، جمع کن تا جایی که میتونی باید جمع کنی، نشد تراجی و تعادل. خب معلومه میخواد بگه طرح و امکان مقدم است بر همه قواعد تعادل و همه قواعد چی؟ تراجی. خب از وسط و دلن اون بیانی هم که شما به ابن ابی جمهور احسایی اسناد میدین، بعدن تو مطلب هفتم مرحوم شیخ انصاری به مناسبت چی میشه؟ بله از این عبارت چند تا زاویه میشه استخراج کرد. مثلا عبارتشون مطلق است، هم شامل امکان عقلی میشه هم شامل امکان عرف. اما این خب الان محل بحث اصلا نبود، مگه صحبت از امکان عقلی عرفی شده بود؟ بذار باید خیلی دقت کنید موقعی هم که خودتونم که بالاخره میخواید دو روزی که درس بگید یا الان درس میگید، خب این مهمه که طلبه احساس کنه که شما که این عبارت رو داری میگی صدر و ذیل عبارت رو دیدی، فکر کردی و اینو چیکار میکنی؟ ارائه میخواد بدی. همینجوری مرسوم نباشه، یعنی همین که بالاخره یک کتابی آدم دستش بگیره و بعد به استقبال زبانی طلبه ها هیچ وقت نباید توجه کرد. این نکته خیلی مهمه. ببینید طلبه ها مثلا بهبه و چهچه میکنن، درست مثل پیره مردی که منبر میای پایین بهبه و چهچه میکنن. خب اما اینا که همه شما خودتون تو جمع آخوندا که نشسته باشی، 5 تا آخوند کنارم نشستن، یا آخوند رو منبره، این 5 تا طلبه بیکوب این آخوند نقدش میکنن، همونجور نشستن به بغل دستی میگه اینا چیه داره میگه، چند دقیقه بعد فرمان ربطی نداشت که بازم میگه والا همینجوری دارن نقدش میکنن نرمک نرمک. بعد تا میاد پایین هر 5 تا میگه آقا مستفیض شدیم، تقبل الله، آقا مستفیض شدیم. این طلبه هم همینه، این در حد همون آقا مستفیض شدیم هسته. لذا شما باید یعنی کار خودتون انجام بدید که به قول معروف چی ما این بحث رسائل که این مؤسسه داریم چند وقته بشیم مسئولش که آقا امسال تعداد طلبه جدیدم آوردیم و اینا ارتقایی خوندن تا به سونو دیگه، اینا رو میفرستیم کلاس شما کلاس باشکوه بشه، چون من خیلیشون بیرون کردم پارسال. خب من گفتم صندلیای کلاس بلنده، خب دیدی که همه این صندلیای حالت چیزه، گفتم که اتفاقا اگه منظورتون طلبه بیاد بشینه که مثلا نه درس بخونه نه چی، خب صندلیا هست دیگه، اتفاقا چون صندلیا بلنده آدم احساس نمیکنه کلاس خلوته، چون احساس میکنه کلاس پره. خب این طلبه هم که داخل اون صندلی قرار بگیره نگیره فرقی نداره. خلاصه یه چند روز گذشت و انتخاب استاد بود، اینا یه هفته بعد اومدن. بعد گفتم که خب اینا پیش خودشون میگن یه هفته اینور میپیچونیم یه هفته اونور میپیچونیم، میگم دو هفته که اینجوری داره. اون روز اول که اومدیم گفتم تا فردا تکلیفتون رو مشخص کنید، تو ذهنتون این نباشه که بگید خب انتخاب استاد و من فکر میکنم کلاس من میاد، آقای فلانی هم فکر میکنه کلاس اون میره، در حقیقت هیچ جا نمیرید. گفتم که تکلیف خود مشخص کنید، برای اینکه تکلیف تو مشخص بشه من میگم به شما. ما جزوه می نویسیم، از این آقایونم که دو سه سال بودن مشورت گرفتیم، دیروز هم همه گفتن شما هم که رأی نداره تازه اومدید، خب جزوه می نویسیم. نکته بعدی هم اینه که این زیرابی رفتنا رو جلوشو میگیریم، کسی هم که درس نکنه بیرونش میکنیم. حالا شما تا فردا فکر کنید. بعد یکی از طلبا گفت که یجی او و سیعودو، یعنی گفت که میاد و میره. همینجوری هم شد، دو سه تاشون فردا موندن. اون دو سه تا که فردا موندن، یکیشون نشسته بود مثلا به همین صورت و مثلا ما رو تماشا میکرد، بگو من اعتقاد به نوشتن ندارم، اعتقاد به نوشتن ندارم، یعنی چه آج آقا فلان. گفتم ببین من مثل بقیه که نیستم که شما اول همینجوری که یکی آقای غلامی بودم من خدا چیکارش کردم جمعام زدیم. گفتم از بقیه که نیستم که حواست خوب جمع کن، این هیچ این که رفت تقریبا 5 دقیقه بعد به بهانه دستشون رفت دیگه، اصلا نیومد و الان تو مؤسسه من از دور میام اخ میکنه و مثلا کنده او از من ناراحته دیگه، راه خودش گرفت و رفت. تاریخ عاشورا رو رقم زده بود، این عدم اطاعتی بود که از زمان علی ابن ابی طالب علیه السلام رقم خورد، در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام توسعه پیدا کرد، در زمان امام حسین خودش نشون داد. همش عدم اطاعت بود، هیچی غیر از عدم اطاعت نبود. اونایی که به امام علیه السلام میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، یا مجبور کردن که امامو صلح کنه، همش یه دلیل داشت، حاضر به اطاعت نبودن. این همین ماها، اعتقاد ما این نبود، این که امام میگه این اعتقاد ما یک کلمه فقط بود. نتیجهش این شد که سالیان سال امامو خانه‌نشین کردن که حجت بهشون تموم بشه. یعنی اون سکوت امام حسن مجتبی علیه السلام در حقیقت یک فرجه و یک فرصتی به جامعه اسلامی بود که خودشو بازیابی کنه، خودشو پیدا کنه. اما اینها نه تنها خودشون پیدا نکردن، بلکه اندک زمانی بعد پیغمبر قوته‌ور شدن در اموال و در پست و در مسئولیتی که داشتن، و بالاخره گفتن راه ماویه درسته دیگه، ما به فلاکت و ما به بدبختی برسیم که ارزشی نداره که. اونا اون راه رو گرفتن. این که تو نهج البلاغه جاهای دیگه امام علی علیه السلام تذکر میده که قدرت بدترین مرکب برای اینکه انسان خودشو به هلاکت برسونه، چون از قدیم گفتن گر می خوری مست شوی حرفت نیست، گر به قدرت برسی مست نگردی مردی. این خیلی مهمه. خب الان شما فرض کن یه ویلایی به شما میدن تو شمال، 1000 این زمین به این بزرگی، درختای آنچنانی، آلاچیق آنچنانی، استخر و سونا و جکوزی و حوریان بهشتی، بعد جناب عالی میخوای این وسط اینا رو از دست بدی، اونس هم گرفتی، میخوای اینا رو از دست بدی، اونجایی که بخوای پای دینت وایستی بالاخره مهمه، واقعا مهمه. نکنید با تعارف نیست. کسایی که رده اول حادثه کربلا بودن دو مطلب بود، پول، پست، پپه، هر دوتاشون این بودن دیگه. هر کدام یه سوال میگرد، اون ملک ری رو میخواست، اون یکی درهم و دینار میخواست، غیر این که چی دیگه نبوده که. الانم ما طلبه ها هر کدام ما که آسیب میبینیم همینه. یه طلبه چند سال پیش گفت من میخوام درس بگم، اینا دو 10 سال پیش شاید بود، من گفتم بیا اینجا درس بگو، طلبه ها هستن. 2 جلسه اومد اینجا یه درسی رو شروع کرد، منو تو حیات دید همینجا، گفت که حاج آقا پول نمیدن، دارن پول میگیرن، اینجا همه طلبه مشکل دارن. پول چی؟ یعنی شما درس پول نده، من درس نمیگم. خب نگو. خب رفت یه مدتی با واسطه یکی از اساتید رفت تدریس کفایه گرفت، الان که الحمدلله خارج میگه. اینا فقط به خاطر چیه؟ به خاطر این که همینجور داره. من دیروز توی آسانسور مرکز فقیهای مکارم یک سوالی دوتا از آقایون با هم بحث می‌کردم، من دیشب داشتم فکر می‌کردم یعنی الان اینا می‌خوان تدریس کنن. کالای خواجوی چون می‌شناسشونه، ضعیف‌ترین طلبه مرکز فقهای فاضل بود، در حدی که روخانی بلد نبودن. خب بله میتونی لحیه بذاری، میتونی عمامه اونجوری بذاری، میتونی بالاخره دستمال دست بگیری و بالاخره یه جای مشغول بشی. یعنی یک سوال خیلی ساده در مورد امارات، گاجقا این که میگن که امارات حجیت دارن و نیاز به فحص ندارن یعنی چی؟ یعنی نمیتونه بین حجت شعنی با حجت فعلی تفکیک ایجاد کنن. سر این سوالو بعد کی مطرح کنه؟ طلبه‌ای که اصول فقه میخونه، نه طلبه‌ای که داره کفایه میگه یا رسائل میگه یا مکاسب میگه، که اصلا خندش میگیره. خب اینا فقط یه چیز، الان مثلا گفتم به یکی از رفقا که مثلا طلبه دیشب میگفت که آقا امروز درس بخونیم، مثلا آه مراجع ما رو نمیگیره. خب مسیرمو دیگه معلوم بودی مسیر به چه صورت. خب اینو بخونم. قال الشیخ ابن ابی جمهور الاحسائی فی اوال لعالی علا ما حکی عنه. گفتم جهت این عبارت چیه؟ ان کل حدیثین ظاهرهما التعارض. درست خوندم اشتباه؟ نخوندم اونو. و المراد به طرح آن چیزی که اراده می شود از طرح در قاعده مذکور، علی الظاهر المصرح بهی، بنابر ظاهری که تصریح می شود به اون ظاهر، فی کلام بعض هم و فی معقد اجماع بعض آخره، اعم من طرح احد هما لمرجح فی الاخره. می خواد بگه تر اون جایی که مرجح هم داره رو شامل میشه، امکانم شاملش میشه. فیکون الجمع مع التعادل اولا من التخییر. اگر انسان بتواند بین دو دلیل جمع کند، بهتر از این است که قواعد تعارض پیاده کند. و مع وجود المرجح اولا من الترجیح. اگر انسان بتواند بین دو دلیل جمع کند، بهتر از این است که قواعد تراجی را پیاده کند. قال الشیخ ابن ابی جمهور الاحسائی فی اوال لعالی علا ما حکی عنه ان کل حدیثین ظاهرهما التعارض. درست خوندم اینه اشتباه؟ خب التعارض چی میشه؟ یجبو که خبر انه، جمله صفت. یجبو علیکه اولا البحث عن معناه ما. حالا معناه ما بنویسید، یعنی الفاظ دو روایت به لحاظ دلالت مطابقی تضمنی و التزامی مورد بررسی قرار می گیرد. مثلا اون دلیلی که میگه سمن الازرت سهتون، بعد شما باید بحث میکنید، میگه که این سمن معناش چی اینجا، ازره منظور چی ازرهیه، بحث میکنید. ازره معنی مطابقیش مطلق ازره، معنای التزامیش به قرینه سهتون میتونه ازره چی باشه، نجس باشه، بحث میکنید در مورد حدودش. و کیفیت البحث عن معناه ما و کیفیت دلالت الفاظه ما. بالای کیفیت دلالت نیستید؟ مثلا آیا هر دو ظاهر هستن یا یکی ظاهر و دیگری ازهر، و یا یکی نص و دیگری ظاهر و هاکذا. به تعبیر امروزی ها خوب این دو دلیل رو به لحاظ دلالت آنالیز میکنیم، سر و ته دلیل رو خوب موشکافی میکنیم که بعدن شاید بتونیم یه جهتی برای جمعش پیدا کنیم. فَإِنْ أَمْكَنَكَ التَّوْفِيقُ بَيْنَهُمَا بِالْحَمْلِ، متعلق به توفیقه، عَلَى جَهَاتِ التَّأْوِيلِ وَالدَّلَالَاتِ فَهْرَسْ عَلَيْهِ وَاجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِهِ. چرا؟ فافه تعلیله. فان العمل بالدلیلین مهما امکنه، از این عبارت مهما امکنه ایشون و این فهرست این شدت، میگن منظورش هم امکان عقلی هم امکان عرفی، اما بس به اینجا مربوط نیست. خیرون من ترک احد هما و تعطیلهی، تعطیل چی؟ احد هما به اجماع علم، خیرون به اجماع علماء. خب حالا اگه شما نتونستی جمع کنی چی؟ برای شیخ میگه همین که میگه نتونستی جمع کنی، منظورش فقط جمع عرفیه، چون اگه جمع عقلی بود قطعا یه جمعی یه جهتی ذهن آدم چکار میکرد؟ درست میکرد. یه نفر میگه بین دوتا نس که نمیشه جمع کرد، شیخ میگه این که دوتا نس تعارض کنن اینقدر نادره که ما بخوایم اینا رو حمله بر اون نادر کنیم، اینا میرسه بعدن. فاذا لم تتمکن من ذالک، من ذالک یعنی حمله بر جهات تعویل و دلالات، همون جمع. فاذا لم تتمکن من ذالک و لم یظهر لک وجهه، وجه جمع، اگه تو قدرت نداشتی، اگه برات روشن نبود که چجوری بین این دو دلیل جمع کنی، فرج الالعمل به هذا الحدیث و اشار به هذا الى مقبولت عمر ابن حنزله، بله مقبول عمر ابن حنزله، بنویسید که امر می نماید به اخذ نمودن، که امر می نماید به اخذ نمودن راجع در صورتی که مرجحی باشد و حکم به تخییر می نماید در صورتی که مرجحی نباشد. خب می بینید که در این عبارت بالای اینجا که بگید فاذا لم یتمکن، خب از اینجا معلومه که ایشون مسئله جمع و مسئله طرح را مقدم بر تعادل می دوند و مقدم بر تراجیح میدونن. این عبارت هم اومده که بگه طرح و جمع هم ناظر به تراجیح هست هم ناظر به تعادل هست. وستدل علیه، بر این چی؟ علیه ضمیر علیه میخوره به این جمع. هذه القاعده، که از این قسمت میخواد دلیل بر این قاعده مورد چی قرار بگیره؟ بررسی قرار بگیره. والحمد لله رب العالمین.